بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بازداشت ها در ایران روز دوشنبه نیز ادامه یافت. آیت الله دستغیب از مسئولان خواست زندانیان را آزاد کنند. جسد کشته شدگان ناآرامی های روز یکشنبه برای تکمیل تحقیقات نگهداری می شود. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد سه‌شنبه 8 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 دسامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. مانند بخش های پیشین خبری، بخش عمده خبرها و گزارش های مجله نیمه شب نیز به رخدادهای دو روز اخیر ایران اختصاص دارد. رسانه های بین المللی نیز از بامداد دوشنبه رخدادهای ایران را پوشش دادند. از نخستین ساعت های بامدادی دوشنبه در ادامه درگیری بین معترضان و نیروهای انتظامی، شماری از شخصیت های سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی و محمد خاتمی بازداشت شدند. خبرهای رسیده شمار کشته شدگان در دو روز اخیر را بین 8 تا 15 تن برآورد می‌کنند. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و در چارچوب برنامه‌های هفتگی یک گزارش ویژه درباره رخدادهای دو روز اخیر تقدیمتان می‌کنیم. نخست مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم. با سلام به شما.
سلام. در ادامه رویدادهای روز عاشورا در تهران، روز دوشنبه اعلام شد 3 تن از افراد نزدیک به میرحسین موسوی دستگیر شدند. به گزارش سایت‌های خبری در ایران، این افراد عبارت بودند از فروزنده مسئول دفتر، محمد باقریان مشاور ارشد و قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی. در همین زمینه خانواده آیت الله سید جلال الدین طاهری امام جمعه سابق اصفهان در گفتگو با رادیو فردا خبر دستگیری محمد طاهری فرزند آیت الله طاهری را تایید کردند. محمد طاهری همسر یکی از نوه‌های آیت الله خمینی است. از سوی دیگر خبرهای تایید نشده از بازداشت علیرضا بهشتی شیرازی سردبیر روزنامه کلمه، مرتضی حاجی وزیر پیشین آموزش عالی و تعاون و حسن رسولی استاندار پیشین خراسان و قائم مقام بنیاد باران حکایت دارد. آیت الله علی محمد دستغیب با انتشار پیامی ضمن تسلیت کشته شدن خواهرزاده میرحسین موسوی و دیگر قربانیان روز عاشورا خواستار شناسایی قاتلین و محاکمه آنها شد. به گزارش سایت جنبش راه سبز، آیت الله دستغیب از مسئولان خواسته است زندانیان را آزاد کنند و از اعمال خلاف شرع و خلاف قانون به بهانه حفظ نظام دست بردارند. این روحانی بلند پایه در ادامه از علما خواسته است که قفل سکوت را بشکنند، امر به معروف و نهی از منکر کنند و از حاکمیت بخواهند که به قانون اساسی عمل نماید. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد جسد کشته شدگان روز یکشنبه برای تکمیل تحقیقات نگهداری می شود. این خبرگزاری به منبع خبر اشاره نکرده و در مورد جسد خواهرزاده میرحسین موسوی نیز توضیح نداده که توسط چه نهاد یا افرادی از بیمارستان انتقال داده شده و اکنون در کجا نگهداری می شود. خبرهای روز دوشنبه حاکی از آن بود که جسد علی حبیبی موسوی که روز یکشنبه در وقایع خشونتبار عاشورا در تهران به قتل رسیده بود توسط افرادی ناشناس ربوده شده است. به گزارش خبرگزاری های فرانسه و آسوشیتد پرس، دست کم 8 نفر در ناآرامی های روز عاشورا در تهران کشته شده اند. به دنبال کشته شدن خواهرزاده میرحسین موسوی به ضرب گلوله، مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی خطاب به آقای موسوی پیام تسلیتی منتشر کرد. در پیام آقای کروبی آمده است شهادت آن شهید بزرگوار و تعداد دیگری از هموطنانمان در راه مبارزه با دروغ و در طلب حق که همان آرمان نهضت حسینی نیز بود، در چنین روزی نشان داد که دشمنان حق و آزادی تا بدانجا پیش رفتند و از باده قدرت چنان مست شده اند که دیگر حرمتی نیز برای عاشورا و عزاداران حسینی قائل نیستند. به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، مهدی کروبی در ادامه این فاجعه را به میرحسین موسوی و خانواده های داغ دیده و همچنین مردم ایران تسلیت گفته است. دولت‌های ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و فرانسه با صدور بیانیه‌های خشونت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی علیه تظاهرات شهروندان ایرانی را محکوم کردند. کاخ سفید اعلام کرد که سرکوب ظالمانه شهروندان غیر نظامی توسط دولت ایران را قویاً محکوم می‌کند. مایک هامر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه اعلام کرد که حکومت کردن به واسطه ایجاد هراس و خشونت هیچگاه منطقی نیست.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در اقامتگاه خود در هاوایی به مسائل ایران نیز اشاره کرد. با همکارمان در آمریکا در این زمینه ارتباط مستقیم خواهیم داشت. واکنش کشورهای مختلف به اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان. از یک دید جامعه شناختی، نیروهای فشار را چه کسانی تشکیل می دهند و امکان فرسایش حرکت آنها تا چه حد است؟ در گزارشی تصاویر منتشر شده از رخدادهای ایران را بررسی خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. همچنان که اشاره کردیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش در سخنرانیش در اقامتگاه خود در هاوایی به مسائل ایران نیز اشاره کرد. برای آشنایی با خلاصه محتوای سخنان رئیس جمهوری آمریکا تماس مستقیم داریم با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن. آقای صدیقی سلام.
درود بر شما آقای حسینی و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در رابطه با رویدادهای ایران، رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش گفت ایالات متحده آمریکا همراه با جامعه جهانی خشونت و سرکوب ناعادلانه شهروندان ایران را به شدت محکوم می‌کند. خشونتی که به دستگیری‌ها، زخمی شدن‌ها و حتی مرگ ایرانیان انجامیده است. پرزیدنت اوباما گفت برای ماها مردم ایران چیزی جز اعمال حقوق جهان شمول خود نخواستند و هر بار که این خواسته خود را بیان کرده اند، حتی در روزهای مقدس نیز با مشت آهنین و بیرحمی روبرو شدند و هر بار جهان با تحسین از شهامت و اراده مردم ایران این رویدادها را نظاره کرده است. مردمی که بخشی از تمدن بزرگ و بردبار ایران به شمار می‌روند. آقای اوباما افزود آنچه در ایران می‌گذرد امری مربوط به ایالات متحده و یا کشوری دیگری نیست، بلکه به اشتیاق ایرانیان برای عدالت و یک زندگی بهتر مربوط می‌شود و تصمیم رهبران دولت ایران برای حکومت از طریق ایجاد وحشت و ستمگری به زدودن چنان اشتیاقی در میان مردم ایران موفق نخواهد شد. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سخنان خود در اسلو، پایتخت نروژ، به هنگام دریافت جایزه صلح نوبل مبنی بر اینکه برخی دولت‌ها از آرزوی شهروندان خود برای آزادی بیش از قدرت هر کشور دیگری بیم دارند گفت همراه با تمام ملت‌های آزاد جهان، ایالات متحده آمریکا در کنار کسانی قرار دارد که در پی حقوق انسانی جهان شمول خود هستند. آقای اوباما از دولت ایران خواست که به تعهدات بین المللی خود گردن بنهد و حقوق شهروندان خود را محترم بشمارد. او با تأکید گفت ما خواستار آزادی فوری تمام کسانی هستیم که ناعادلانه در ایران بازداشت شدند و همچنان شاهد رویدادهای شگفت و فوق‌العاده‌ای هستیم که به وقوع پیوسته و من اطمینان دارم که تاریخ در کنار کسانی خواهد بود که به دنبال عدالت هستند. سخنان کوتاه رئیس جمهور آمریکا آشکارترین پشتیبانی از مردم ایران و تندترین انتقاد از عملکرد خشونتبار ماموران دولت جمهوری اسلامی به شمار میره. آقای حسینی،
با سپاس فراوان از شما آقای صدیقی، کشورهای دیگری نیز در این راستا واکنش نشان دادند، از جمله دولت بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای سرکوب تظاهرات معترضان در ایران و استفاده از خشونت را محکوم کردند. دولت روسیه نیز به نوبه خود خواستار خیشتنداری و اجتناب از تشدید درگیری‌ها شد. حسین قویمی.
در بیانیه اتحادیه اروپا که از سوی سوئد ریاست دوره آن صادر شده آمده که این اتحادیه استفاده از خشونت علیه معترضانی که در پی دستیابی به آزادی بیان هستند را محکوم می کند. بر پایه بیانیه اتحادیه اروپا، آزادی بیان و حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز از جمله حقوق جهانی محسوب می‌شوند که باید مورد احترام دولت‌ها قرار گیرد. این بیانیه می‌افزاید به کارگیری زور و بازداشت خودسرانه تظاهرکنندگان به نقض این حقوق اساسی دامن می‌زند. از سوی دیگر دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا با واکنش به وقایع روز عاشورا در ایران از آنچه شجاعت عظیم هواداران جنبش اعتراضی در ایران خوانده است ستایش کرد. آقای میلیبند اقدام نیروهای امنیتی در سرکوب تظاهرکنندگان ایرانی را آزاردهنده توصیف کرده و گفته است مرگ دردناک معترضان در ایران بار دیگر نشان می‌دهد که رژیم ایران چگونه با اعتراض‌ها برخورد می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا به حقوق شهروندان خود احترام بگذارد، حقوقی که به گفته وی دولت ایران متعهد به اجرای آن است. از سوی دیگر روسیه از آخرین تحولات داخلی ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار خیشتنداری دولت برای اجتناب از تشدید خشونت‌ها شد. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای تأکید کرد از وقایعی که در روزهای اخیر در ایران رخ داده نگران است. در درگیری‌های روز یکشنبه روز عاشورا که به دنبال تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، نیروهای امنیتی و ضد شورش به شدت مخالفان دولت را مورد ضرب و شتم قرار داده و در تیراندازی‌های مأموران حداقل 5 نفر در تهران کشته شدند. گزارش ها حاکی است که 4 نفر دیگر در نارامی های روز یکشنبه در تبریز کشته شدند. فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دخالت این نیرو در کشتن معترضان را انکار کردند. خبرگزاری ها و رسانه های بین المللی حوادث روز عاشورا در ایران را یکی از خونین ترین رخدادهای ایران پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد ارزیابی کردند. شدت خشونت نیروهای انتظامی و لباس شخصی واکنش‌های بین المللی را به دنبال داشت و علاوه بر اتحادیه اروپا و بریتانیا، کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه نیز اقدامات پلیس ایران را به شدت محکوم کردند.
گزارش حسین قویمی بود درباره واکنش دولت بریتانیا، اتحادیه اروپا و روسیه به اعمال خشونت‌ها در روزهای اخیر در ایران. درباره آنچه در 2 روز اخیر در ایران گذشت، تصاویر بسیاری بر روی شبکه‌های اینترنت منتشر و پخش شده است. در این تصاویر که به وسیله تلفن همراه شاهدان عینی تظاهرات اعتراضی روز یکشنبه گرفته شده و بر شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته، هزاران نکته در خور توجه و باریک بینی است. بکتاش خمسه‌پور با نگاهی به بخش گسترده‌ای از این فیلم‌ها که شمارشان بسیار است، تلاش کرده است این نکات را بازگو کند.
شعله‌های آتش زبانه می‌کشد. دود غلیظ و سیاهی به آسمان می‌رود. خانم جوانی بدون روسری در میان جمعیت است. موتور مأموری به آتش کشیده شده. خانم جوان دیگری بدون روسری اما با عینک در میان جمعیت تظاهرکنندگان کلاه کاپشن خود را روی سر می آورد و به میانه تظاهر کنندگان می رود. تظاهر کنندگان مأموری را احاطه کردند. در تصویر دیگر جمعیت تظاهر کننده مأموری را دستگیر کرده و برخی معترضین در صدد کتک زدن او هستند. عده‌ای که شال و نمادهای سبز دارند کوشش می کنند از ضرب و شتم او جلوگیری و معترضین خشمگین را به آرامش فراخوانند. فریادهای نزنین و ولش کنین در جمع تظاهر کنندگان اوج می گیرد. در صحنه دیگری جمعیتی پراکنده آنچرا که ظاهراً تابلوی کوچه است که روی آن بن‌بست خامنه‌ای نوشته شده و به نظر می رسد آن را از جا کنده اند، لگدمال می کنند و می شکنند. در جای دیگری جمعیت کثیری یک صدا شعار می دهند و آرام در حال راهپیمایی هستند. برخی از تظاهر کنندگان مانند بیشتر فیلم‌های دیگر چهره های خود را پوشاندند. اثری از مأموران امنیتی به چشم نمی‌خورد. فیلم دیگری جمعیت انبوهی از تظاهرکنندگان را در خیابانی دیگر نشان می‌دهد که آرام راهپیمایی می‌کنند و شعار می‌دهند. حضور پرشمار جوانان و مردم عادی چشمگیر است. در خیابان دیگری جمعیت پرتعدادی در میان راهبندان خودروها آرام راهپیمایی می‌کند و شعار می‌دهد. برخی از راهپیمایان نمادهای سبز دارند. رانندگان خودروها با بوق زدن جمعیت شعاردهنده را همراهی می‌کنند. ویدیوی دیگر نشان می‌دهد که در جمع راهپیمایان دختر جوانی بالای سکوی می‌رود. صورت خود را می‌پوشاند و دستش را به نشانه پیروزی بالا می‌برد. صحنه دیگر حمله ماموران به تظاهرکنندگانی را که آرام راهپیمایی می‌کنند نشان می‌دهد. در حالی که جمعی تظاهرکنندگان را به مضطرب نشدن، ندویدن و نگریختن از هجوم ماموران دعوت می‌کنند. جوانی کلاه یک مامور را بالا می‌گیرد. تظاهرکنندگان خلع سلاح ماموران را مورد تشویق قرار می‌دهند. جوانان اعم از دختر و پسر حضوری گسترده در این اجتماع دارند و چهره‌های تظاهرکنندگان نمایانگر شرکت اقشار گوناگون جامعه در این گرد همایی است. نکته‌ها در میان تصاویر برداشته شده به دست شاهدان عینی تظاهرات روز یکشنبه در ایران بس فراوان است. تصاویری که اصطلاحاً شهروندان گزارشگر به وسیله تلفن‌های همراه خود در صحنه وقایع برمی‌دارند و از طریق شبکه اینترنت به جهان مخابره می‌کنند.
بکتاش خمسه‌پور در گزارش خود نگاهی داشت به تصاویری که از رخدادهای ایران بر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دارد. از آغاز اعتراض‌های خیابانی در شهرهای مختلف ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بیش از 6 ماه می‌گذرد. در این مدت حکومت جمهوری اسلامی از نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و لباس شخصی‌ها برای سرکوبی معترضان استفاده کرده است. برخی از تحلیلگران با اشاره به تجربه استفاده از نیروی نظامی برای برخورد با مردم معترض در انقلاب بهمن 57 که در نهایت منجر به فرسایش آن و پیوستن بخش بزرگی از این نیرو به مردم شد میگویند می توان در انتظار تکرار همین موضوع در وضعیت کنونی نیز بود. آزاده یکیان استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس از جمله این تحلیلگران است که در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا در این باره تحلیل خود را بیان می کند.
اون نیروهای انتظامی و نیروهای ضد شورش از بین افراد همون جامعه هستند و برخی از اینها خانواده های خودشون در بین معترضین حضور دارن. من فکر میکنم میبایستی بین اینها که هیچ طرفی از درآمدهای نفتی هم نبردن و بسیجی ها و پاسدارایی که از منافع هم مالی و هم سیاسی نظام بهره مند شدن ما تفاوت قائل بشیم. و از اونجایی که این تظاهرات در 6 ماه گذشته ادامه پیدا کرده و نه تنها به اقشار مختلف اجتماعی و سنین مختلف، نسل‌های مختلف، بلکه به شهرهای مختلف هم تعمیم پیدا کرده، به طبع این یک حالت خستگی رو برای نیروهای پلیس یا ضد شورش ایجاد میکنه و از طرف دیگه وقتی که اینها رو مجبور میکنن که حتی به آقایون و خانم‌های مسن برای مثال حمله بکنن و باتون بزنن، کمان که حتی کسایی که لزوماً در خود تظاهرات هم شرکت ندارن ولی در کنار خیابان ایستادن و نظاره‌گر هستند، خب این به تبع تاثیر بسیار بدی رو روی اینها میگذاره و به همین دلیل هم حمایت اینها از سران فعلی رژیم کمرنگ تر میشه. اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنه میتونه برخی از این نیروهای انتظامی ممکن هست که حمایت خودشون رو از سران رژیم فعلی دریغ بکنن و از آتش گشودن بر روی معترضین سرپیچی بکنن.
این در مورد نیروهای انتظامی در تظاهراتی که صورت گرفته از گارد ویژه ضد شورش سپاه و همینطور لباس شخصی هم برای برخورد با تظاهرکنندگان استفاده شده. فکر میکنید که این وضعیت چه تأثیری برای اونها میگذاره؟ چون به هر حال بخش بزرگی از بدنه سپاه پاسداران و بسیج که وابسته به سپاه است نیروی کادری به حساب نمیاد، نیروی حرفه‌ای نیست. آیا به نظر شما چه این تأثیر مشابهی را ما میتونیم در میان این بخش داشته باشیم؟
به نظر میرسه که بله، به خاطر اینکه باز اینها هم از اقشار مردمی هستن، اینها هم کسایی هستن که راضی نیستن به روی مردمی که در آرامش مشغول تظاهرات هستند آتش بگشایند یا حتی با اینها به طور تهاجمی برخورد بکنند. باز اقشار پایین سپاه هم از این منافع اقتصادی یا سیاسی طرفی نبردن و اینها هم بیشتر خودشون رو میتونن با اقشار مردمی که در خیابان‌ها هستن هم هویت احساس بکنن تا حتی با سرانشون که در پروژه های مختلف نفتی و گازی منافعشون اونجا گره خورده و یا منافعشون با سران نظام گره خورده. و این خودش باز یکی از مسائلی بود که در زمان انقلاب 30 سال قبل هم شاهدش بودیم، یعنی این که بسیاری از ارتشی هایی که در رده های متوسط یا پایین ارتش قرار داشتن یه جایی اعلام کردن که دیگه حاضر نیستن که به سرکوب مردم ادامه بدن.
آیا به نظر شما این فرسایش روحی و حتی احیانا جسمی میتونه در ارتباط با گسترده تر شدن یا در ارتباط با ادامه جنبش سبز در ایران باشه؟
به نظر من بله. ببینید، به اینها مدت ها گفته شده بود که افرادی که در خیابان ها هستند دانشجویی هستند که از خارج حمایت میشن و از خارج احتمالاً پول میگیرند و غیره، و وقتی که این نیروها به خیابان ها میان و شروع میکنن به سرکوب تظاهر کنندگان، ولی میبینن که افراد مختلفی در این تظاهرات شرکت دارن، خانم ها و آقایان مسن در این تظاهرات شرکت دارن، کارگرا در این تظاهرات شرکت دارن، یعنی کسایی که در واقع میتونن اعضای خانواده خود اینها هم باشن، خب به طبع این تاثیر فرسایش بیشتری رو داره تا زمانی که مثلا اینها رو میفرستن توی دانشگاه‌هایی که عده دانشجو رو سرکوب بکنن. و اینجا به خصوص فراموش نکنیم که این سرکوبی که در روز عاشورا انجام گرفت، یه روزی که برای تمام شیعیان جهان روز مقدسی هست، این باز تاثیر فرسایشی خیلی زیادی رو بر این افراد میگذاره و احتمال اینکه بیش از پیش اینها سرپیچی بکنند از سرکوب تظاهرکنندگان هست.
آزاده کیان، جامعه شناس، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. در پیوند با مسائل ایران پیام‌هایی هم دریافت کرده‌ایم از سوی شما شنوندگان گرامی که در آنها نظرات خود را بیان می‌کنید.
دیروز تهران عاشورای واقعی بود، کربلای واقعی بود. همه جوونا، پیرا، زن، مرد مورد خشونت شدید قرار می گرفتن. بدتر از اون اسیری امروز مردم، یاد اسیری زینب آدم می افته. در دادسرا مردم وایسادن دنبال عزیزاشون، جواب بهشون نمیدن. اسیری زینب پیش اسیری زنای ما امروز هیچه. ببینین ایران چه خبره.
ناباورانه به چشم حیرت کشتار وحشیانه مردم عدالت‌خواه را به دست یزید زمان و لشکر کفر دیدیم و عاشورای دیگر را با هم تجربه کردیم. سوی یزید سفید.
میخوام بگم که آقای موسوی هیچ کاری از خودش آقای کلوی ساخته نیست، فقط داره اقتصاد در کشور به وجود میاره و این زبونه را به کشتار میده. خدا نگهدار.
والا ما ملت ایران از دولت امریکا میخوایم کمک ملت ایران کنن. ایجی خون نمیشه همه رو میکشن، هر که حرف میزنه میدنن تو سرش.
من از آدم تماس میگیرم، میخواستم بگم فیرانی ها واقعا زناشونم مردم، مرداشونم مردم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ و سازمان بسیج مستضعفین با انتشار بیانیه‌های معترضان به نتایج انتخابات و شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورای یکشنبه را به شکستن حرمت عاشورا متهم کردند و از دستگاه قضایی خواستند با مخالفان به شدت برخورد کند. بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ در واکنش به تظاهرات گسترده معترضان در روز عاشورا در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران، آنها را به اهانت به عاشورا و کربلا متهم کرد. در بیانیه این نهاد نظامی از مسئولان قضایی کشور اشد مجازات برای مسببان این حرمت شکنی آشکار خواسته شده است. روز یکشنبه و همزمان با برگزاری آیین‌های سنتی عزاداری در ایران، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران و چند شهر دیگر با حضور گسترده در خیابان‌ها به اعتراض‌های خیابانی 6 ماه گذشته خود ادامه دادند. اما رسانه‌های دولتی و هوادار دولت در واکنش نسبت به این تظاهرات مخالفان را متهم به توهین به مقدسات اسلامی کردند، موضوعی که به شدت از سوی مخالفان تکذیب شده است. در این حال آنان به برهم زدن مراسم عزاداری تاسوعا در حسینی جماران تهران از سوی گروهی که آنها را هوادار دولت نامیدند انتقاد می کنند. مخالفان همچنین از کشته شدن حداقل 10 نفر در جریان تظاهرات روز عاشورا توسط نیروهای ضد شورش انتقاد کردند. این در حالی است که پلیس ایران تنها کشته شدن 8 نفر را تایید کرده و قتل بسیاری از آنان را مشکوک توصیف کرده است. در بخش دیگری از بیانیه سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ که در سرکوب معترضان در پایتخت ایران نقش محوری ایفا کرده، با توصیف مخالفان به عنوان اغتشاشگران و آشوب طلبان کوردل آمده است، آنها با زمینه سازی فتنه‌گران و سران فتنه حرمت عاشورا و عاشوریان را شکستند. اشاره این نهاد نظامی به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت بوده است. در همین حال مسعود جزایری، معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه با بی اهمیت دانستن حضور حامیان جنبش سبز در تظاهرات روز عاشورا گفت: تحرکاتی از این قبیل مصداق بارز الحاد و ارتداد چنین تجمع کنندگان و آشوبگرانی است. از سوی دیگر سازمان بسیج مستضعفین نیز مخالفان را تعدادی از فتنه‌گران و مسخ شدگان فرهنگ فریبکاران و استکبار جهانی نامید و آنها را متهم کرد که در روز عاشورا با کف زدن و سوت زدن قلب میلیون‌ها ایرانی عاشق امام حسین را جریحه‌دار کردند. سازمان بسیج که اعضای آن در کنار نیروهای امنیتی در سرکوب اعتراض‌ها و نتایج انتخابات حضور گسترده‌ای داشتند، با هشدار دوباره به معترضان از رهبران مخالفان خواست که از خواب غفلت بیدار شوند. برخی سایت‌های اینترنتی وابسته به مخالفان دولت در ایران این گونه اظهار نظرها را زمینه‌سازی برای بازداشت آقایان موسوی و کروبی ارزیابی کرده‌اند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. برای آشنایی با واکنش ایرانیان خارج از کشور، اینک سری به پایتخت‌های اروپایی می‌زنیم. در ادامه تظاهرات اعتراضی ایرانیان ساکن اروپا، ساعتی پیش گروهی از ایرانیان بار دیگر در برابر مرکز اسلامی لندن تجمع کردند و با شعارهایی حمایت خود را از اعتراض‌ها در ایران اعلام داشتند. حسین قویمی گفتگویی دارد با منوچهر مهدی‌زاده، یکی از برگزارکنندگان اعتراض‌های امروز در لندن، که تصویری از این تظاهرات به دست ما می‌دهد.
ما امشب دوباره روبروی مرکز اسلامی لندن هستیم. تمام گروه سبز دوباره جمع شدن به خاطر اتفاقاتی که امروز تو ایران باز افتاد. میدون هفته درگیری شده و در حدود 1000 نفر میگن دستگیر کردن. بچه‌ها تصمیم گرفتن دوباره بیان اینجا جمع بشن مقابل مرکز اسلامی.
الان چه گروهایی هستن و چه شعارهایی میدن؟
الان گروهای سلطنت طلب هستن، گروه سبز هست که تمام شعارشون که اشعارشونه که بسیجی حیا کن، مفخوری را رها کن، ظلم و جنایت از برای ولایت.
آقای مهدی‌زاده، آیا از مرکز اسلامی هم طرفداران دولت هم حاضر هستن و آنها هم شعار میدن مثل دیروز امروز؟
نه،
مخالفین هستن.
نه امشب فقط مخالفین هستن، مثل کسی اونجا نیست، فقط مردم عادی هستن که میان اونجا، مثل که اینا رو میان اونجا غذا بهشون میدن، نمیدن چیکار میکنن. بعد اینکه اشعاری که الان میدن اینه که ما اهل کوفه نیستیم، شام بخوریم بیستیم، به خاطر که بچهای مردمی که اونجا میان بیشتر غذا میخورن، بعد میان طرفداری اونا رو میکنن. اینم شده یه شعاری الان تو لندن.
بله، هدف چی هست؟ هدف از این انگیزه این گونه اعتراض در مقابل مرکز اسلامی چی هست؟
بله، هدف اصلی ما حمایت از جنبش ایرانه. میخوایم صدای بچهای ایران رو فقط تو دنیا به گوش همه برسونیم که بدونن تو ایران دارن چیکار میکنن و هیچ کسی یار یاورشون نیست. مثلا یکی بچه دانشجو اینجا هست که میاد درس بخونه اینجا، اونم اینجا هست، مثلا میتونه باش صحبت کنه. خاطر
آیا به غیر از شما که دانشجو هستین، از سایر دانشجویان ایرانی هم در اون این اعتراض ها و تظاهرات حضور دارن؟
بله، خیلی زیاد. یعنی اکثرا اینجا جوون، همه همسن و سالهای خود ما، همه مشغول به درس و کار و اینا. یعنی ما همه آدمای معمولی دانشجوییم که اینجاییم اکثرا.
هدف شما چیه؟ شما که در حال درس خوندن هستین، به چه علت در مقابل مرکز اسلامی دست به تظاهرات و اعتراض زدین؟
اعتراض ما هیچ دلیل دیگه جز ساپورت ما برای مردم کشورمون نداره و اینکه مملکتی که دولتی که مردمش رو به این راحتی میکشه و به خاک خون میکشه، ما فقط اینجا تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که حمایت خودمون از اون مردم نشون بده.
منوچهر مهدی‌زاده، یکی از برگزارکنندگان تظاهرات اعتراضی امروز در لندن، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ می‌داد. گذرمان به پایتخت‌های اروپایی را ادامه می‌دهیم، چرا که در راستای حرکت‌های همبستگی با معترضان داخل کشور، بعد از ظهر و شامگاه دوشنبه تظاهراتی با حضور ایرانیان در پایتخت‌های آلمان و اتریش، برلین و وین هم برگزار شد. شهرام میریان.
The
در همبستگی و همصدایی با حرکت‌های اعتراضی روزهای اخیر در شهرهای ایران، شامگاه دوشنبه تظاهراتی در یکی از میدان‌های اصلی شهر برلین برپا شده. سخنگوی این حرکت آقای حمید نوذری هستند.
تظاهرات امشب ایرانیان در مرکز شهر برلین در همبستگی با مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران در چند سال گذشته، به ویژه در چند ماه گذشته، و اعتراض به دولت سرکوب و دولت آزادی ستیز جمهوری اسلامی ایران، ما در اعتراض به کشتار دیروز مردم در خیابان‌های تهران و دیگر شهرستان‌ها و در اعتراض به دستگیری‌های بی‌رویه‌ای که انجام شده امروز در خیابان‌ها هستیم. ما به دولت جمهوری اسلامی نمی‌گیم و در اعتراض به این که جمهوری اسلامی هر که در 30 سال گذشته با مقاومت مردم روبرو شده، جوابش به جز اعدام، دستگیری، شکنجه، تجاوز و دادگاه‌های نمایشی نبوده. ما ضمن همبستگی با مبارزات آزادکانه مردم ایران سر تعظیم فرود میاریم در برابر شجاعت و مقاومت و نوع مبارزه‌ای که اونها میکنن و سعی میکنیم صدای آزادی‌خواهانه اونو به گوش جهانیان برسونیم. ما هم صدا با دیگر شهرهای جهان به دولت‌های غربی میگیم که در مذاکرات بریج 5 به اضافه 1 فقط مسئله رو به مذاکرات اتمی محدود نکنه، آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های اجتماعی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران می‌بایستی به همون سطح در این مذاکرات از طرف دولت‌ها با ایران مطرح بشه. ما به نه ملت ایران به این رژیم مذهبی و دیکتاتوری درود می‌فرستیم و همراه با اونها تا اونجایی که می‌تونیم سعی می‌کنیم صدای اونو به گوش جهانیان برسونیم.
با تشکر از شما آقای حمید نوذری، به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا می‌رسونم که علاوه بر این تظاهرات در شامگاه دوشنبه بعد از ظهر همین امروز هم یک حرکت اعتراضی دیگری از سوی هواداران سازمان مجاهدین خلق در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برپا شد. حال به شهر وین پایتخت اتریش می رویم و به خاطر ابراز همبستگی با خواسته های جنبش آزادی خواهی در ایران، در این شهر هم در برابر اپرای شهر وین تظاهراتی برپاست. سخنگوی این حرکت اعتراضی آقای دکتر صبوری هستن. لطفاً بگین که این راهپیمایی چگونه آغاز شده؟
بله، این تظاهرات ما در مقابل کلیسای بزرگ ویان در مرکز شهر شروع کردیم. معلوم است که توریستای بسیار زیادی به اونجا حضرت میشن. با روشن کردن شمع از شهدای جنبش یادبودی داشتیم و از اونجا به سمت اپرای ویان ادامه داره. ما جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران در ویان تصمیم گرفتیم که در پشتیبانی از مردم ایران تظاهرات رو انجام بدیم. جمعیت بسیار زیادی اومدن و شعارهایی رو برای رژیم ایران و برای دیکتاتوری و کشتاری که در ایران داره انجام میشه میدن. باید با این حرکت‌های خودمون از مردم پشتیبانی کنیم و خوشبختانه این عمل انجام میشه و همه آماده همراهی و همکاری با مردم ایران هستن.
آقای دکتر صبوری، همونطور که میدونید موج دستگیری ها از بامداد روز دوشنبه در ایران آغاز شده. آیا در قطعنامه این راهپیمایی از این دستگیری ها هم سخنی به میان آمده است؟
بله، یکی از اولین خواسته های ما خاتمه دادن به این دستگیری های به ناحق هست و خواسته های دیگری هم نوشته شده در اونجا، از جمله آزادی زندانیان سیاسی.
گزارش شهرام میریان را میشنیدید درباره تظاهرات ایرانیان در برلین و در وین.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب، مانند هر دوشنبه میبایست در چارچوب برنامه‌های هفتگی رادیو فردا برنامه گزارش و گفتگوی ویژه را تقدیمتان میکردیم، اما به واسطه اهمیت رخدادهای دو روز اخیر گزارش و گفتگوی ویژه یک جا تقدیمتان میشه. اما پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری میشنویم.
با سلام. در ادامه رویدادهای روز عاشورا در تهران، روز دوشنبه اعلام شد 3 تن از افراد نزدیک به میرحسین موسوی دستگیر شدند. به گزارش سایت‌های خبری در ایران، این افراد عبارت بودند از فروزنده محمد باقریان و قربان بهزادیان نژاد. در همین زمینه خانواده آیت الله سید جلال‌الدین طاهری در گفتگو با رادیو فردا خبر دستگیری محمد طاهری فرزند آیت الله طاهری را تایید کردند. آیت الله علی محمد دستگه با انتشار بیانیه‌ای ضمن تسلیت کشته شدن خواهرزاده میرحسین موسوی و دیگر قربانیان روز عاشورا خواستار شناسایی قاتلین و محاکمه آنها شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد جسد کشته شدگان روز یکشنبه برای تکمیل تحقیقات نگهداری می شود. به دنبال کشته شدن خواهرزاده میرحسین موسوی به ضرب گلوله، مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی خطاب به آقای موسوی پیام تسلیتی منتشر کرد. در حالی که بسیاری از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ایرانی از آرامش و اوضاع در تهران خبر می‌دهند، به گزارش شبکه جنبش راه سبز، حضور نیروهای گارد ضد شورش در مناطق مرکزی تهران تشدید شده بود.
با سپاس از شاهین بشیری. اینک گزارش ویژه رادیو فردا که به رخدادهای دو روز اخیر در ایران اختصاص دارد، گزارش ویژه که آرش حسن نیا تهیه کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. من آرش حسنیا در دقایق پیش رو ویژه برنامه رادیو فردا را که به تحلیل اتفاقات روزهای گذشته در ایران می‌پردازد تقدیم شما می‌کنم. پیش از آغاز محرم، هواداران جنبش سبز در سایت‌های خبری و پایگاه‌های اجتماعی اینترنتی خود وعده برگزاری محرمی سبز می‌دادند. آنچه آنها تصور می‌کردند استفاده از ظرفیت‌های موجود در مراسم عزاداری محرم، از حضور آزادانه مردم در خیابان‌ها تا پاسی از شب‌ها، سر دادن شعارهای سیاسی در خلال عزاداری‌ها و شاید از همه مهم‌تر استفاده از شعارهایی بود که با توجه به هم‌نام بودن میرحسین موسوی و امام سوم شیعیان امکان استفاده از آنها را دوچندان می‌کرد. اما اتفاقات تاسوعا و عاشورای امسال چیزی فراتر از آن تصورها بود. اگرچه پلیس و نیروهای امنیتی نسبت به مقابله با اعتراضهای احتمالی در ایام محرم و در مراسم عزاداری هشدار می‌دادند، اما کسی باور نمی‌کرد حاصل این هشدارها چند کشته، ده‌ها نفر زخمی و بازداشت گسترده فعالان سیاسی اصلاح طلب در ایران باشد. سعی داریم در این ویژه برنامه به تحلیل آنچه در این روزها اتفاق افتاده و آنچه در انتظار است نگاهی دقیق‌تر کنیم. کم نیستند متفکران و اندیشمندانی که در تحلیل شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 آن را متأثر از قیام امام حسین و تأثیر فرهنگ عاشورایی می دانند. علی شریعتی یکی از مؤثرترین متفکران و سخنوران دهه 50 خورشیدی که به معلم انقلاب اسلامی ایران معروف است، در بسیاری از سخنرانی‌ها و مکتوبات خود با مدد گرفتن از اتفاقات عاشورا و باز تعریف این حادثه سعی کرد تا برای حرکت مبارزاتی و انتقادی مردم توجیهاتی شرعی و مذهبی بیابد که البته در این راه بسیار موفق بود.
شهادت در یک کلمه یک فرهنگ، یک سرهنگ، و در همه قرنها و عصرها هنگامی که پیروان یک ایمانی و یک اعتقادی قدرت دارند با جهاد عزت خیش را و حیاتشون را تضمین می کنند و وقتی که به ضعف دچار شدند و همه امکانات مبارزه ازشون گرفته شد، به شهادت و با شهادت حیات و حرکت و زندگی ایمان و عزت و آینده و تاریخ خودشون رو تضمین میکنن. شهادت دعوتی به همه عصرها و به همه نسلها که اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر.
او با احیای مفاهیمی همچون فرهنگ شهادت، عدالت خواهی، امر به معروف و نهی از منکر، طاغوت ستیزی و مبارزه مستمر حق و باطل، از تاریخ اسلام و روایت‌های دینی مردم مسلمان ایران توانست ادبیات و باوری متفاوت از این روایات به جریان مبارزاتی مردم ایران در آن سالها تزریق کند که در نهایت منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. اما حال 30 سال پس از آن ایام، یک بار دیگر همون باورها و مفاهیم، این بار علیه جمهوری اسلامی و حاکمان آن به کار گرفته شده است. استفاده از مراسم عزاداری محرم به عنوان فرصتی برای جنبش سبز به منظور نشان دادن اعتراض خود به محدودیت‌ها و استبداد، یادآور مراسمی مشابه در سال‌های 57 است. گویا این بار منتقدان حاکمان امروزین جمهوری اسلامی به سخن و وصیت آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی عمل می کنند.
مجلس اعضا نه برای این است که گریه کنند برای سید شهدا و اجر ببرند، البته این هم هست، و دیگران را اجر اخروی نصیب کنند، بلکه مهم اون جنبه سیاسی است که ائمه ما در صدر اسلام نقشش را کشیدند تا آخر باشد.
حضور پرشور معترضان و هواداران جنبش سبز در مراسم عزاداری محرم به ویژه در روز عاشورا و شعارهایی که معترضان سر دادند نشان می‌دهد که این جنبش همان گونه که پیشتر سران اصلاحات نیز بر آن تاکید کرده بودند بر آن است تا از این پتانسیل همچون 30 سال قبل بهره گرفته و خواستهای خود را در پیوندی آشکار با مفاهیم و باورهای دینی و مذهبی مطالبه کند. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، این را نشانه ای از بومی بودن جنبش سبز می داند و می گوید
اساسا رنگ سبز، جنبش سبز هم رنگ اسلام هست، به عنوان سمبل اسلام مطرح شد، اما از همون ابتدا به عنوان اسلامی که با آزادی، با برابری، با دموکراسی همخوانی داشته باشه مطرح شد این اسلام. برای همین خیلی طبیعی هستش که یک همچین جنبشی از مراسم مذهبی، مذهب اسلام و به خصوص شیعه بهره بگیره و در واقع از طریق باز تعریف خودش از این مذهب و از اصولش و از ارزشاش بتونه یک گفتمانی رو ایجاد بکنه برای هموار کردن راه دموکراسی و آزادی خواهی در ایران. و به همین دلیل هم هست که شما می‌بینید که از تمام مراسم مذهبی، به خصوص از تاسوعا و عاشورا، به خاطر اهمیت بسیار مهمی که در مذهب شیعه دارن، به خاطر اینکه امام حسین برای آزادی و عدالت گفته میشه که شهید شده، خیلی طبیعی هست که از مراسم عاشورا برای ابراز نارضایتی خودشون از سیاست‌های موجود یا از برخی از سران رژیم یا از خود رژیم استفاده بکنند. این نشون دهنده بومی بودن این جنبش هم هست. این جنبش هم خواستاش خواستهای بومی هستند و هم نحوهی که تلاش میکنه که در واقع به این خواستها دست پیدا بکنه بومی هست، من جمله استفاده از همین مراسم مذهبی برای ارائه خواستهای دموکراسی خواهانه خودش.
از خانم کیان میپرسم که در سوی دیگر ماجرا، حاکمیت و نیروهای دولتی نیز خود را وارث این باورها و مفاهیم میدانند. چگونه است که هر دو گروه با مفاهیم و باورهای مشترک در برابر یکدیگر قرار گرفتند و درخواستهای متفاوت را ارائه میکنند؟
خب اهمیت این جنبش هم در همینه و به همین دلیل هم بخشی از همین رژیم هم در خیابون‌ها به تظاهرات بر علیه بخش دیگری از اون رژیم می‌پردازه. و در واقع واقعا ما نه فقط در ایران تبلور اختلافاتی هستش که در درون خود اسلام وجود داره، ما این رو در کشورهای دیگه هم کم و بیش شاهدش هستیم. در واقع نگرش‌های جدید، قرائت‌های دموکراتیک از اسلام از یک سو و از سوی دیگه قرائت‌های کاملا اتوکراتیک و دیکتاتوری و ضد دموکراسی از سوی دیگر از همون اسلام. و فکر میکنم که مهمترین چالش دنیای ما امروزه چالش هایی هست که در درون خود مذهب به طور عمومی و مذهب اسلام به طور اخص وجود داره.
این کارشناس جنبش های اجتماعی در ایران درباره آینده جنبش سبز میگوید
بستگی داره که این جنبش ادامهش به چه ترتیبی باشه. اگر به شکل مسالمت‌آمیز تظاهرات ادامه پیدا بکنه و مردم بیشتری هم به این جنبش بپیوندند، همجوری که تا حالا در این 6 ماه اخیر بوده، من فکر می‌کنم که این قرائت نوین دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه از اسلام هست که پیروز خواهد شد.
آیت الله خمینی در یکی از سخنرانی‌های خود به مردم ایران توصیه کرده بود که محرم را زنده نگه دارند، که به گفته او هر چه داریم از این محرم است. حال گویا جنبش سبز و هواداران این جنبش به خوبی این توصیه را آویزه گوش خود کردند و به روزهای پیش رو می اندیشند. برخی از کسانی که معمولاً همه ساله در مراسم عزاداری محرم شرکت می‌کنند، معتقدند نوع عزاداری امسال با سال‌های پیش متفاوت بوده است. برخی می‌گویند صدا و سیمای جمهوری اسلامی مثل هر سال این مراسم را پوشش نداده و کمتر در مورد واقعه عاشورا و فلسفه قیام کربلا در برنامه‌ها بحثی وجود داشته است. آنها حتی معتقدند تفاوت عزاداری امسال برای امام سوم شیعیان در نوح خانی‌ها هم مشهود بوده است. همکارم آزاده اسدی گزارشی در این باره دارد که میشنویم.
عطر محرم بساط غم و اندوه شده باز برام.
فن بیان، نحوه خواندن زیارت عاشورا، روزخوانی، منبرخوانی و اشک گیری درس‌هایی هستند که این روزها در کلاس‌هایی به عنوان کلاس مداحی آموزش داده می‌شوند. اما به نظر می‌رسد امسال به دلایل مختلف بسیاری از مداحان آموزش‌های دیگری هم دیدند. خبرها و گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد امسال سخت‌گیری‌ها نسبت به هیئت‌های مذهبی شدیدتر شده بود. بعد از نارامی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیگر یا حسین‌ها به تنهایی فریاد زده نمی‌شوند. برخی از سایت‌ها از دو هفته پیش و قبل از شروع ماه محرم از بررسی نوحه‌ها قبل از اجرای رسمی در مراسم نوشتند. همینطور این موضوع مطرح شد که برای هیئت‌های مختلف مداح و سخنران فرستاده می‌شود. رئیس سازمان بسیج مستضعفین پیش از شروع ماه محرم در همایش سراسری بسیج مداحان در حسینیه شهدای بسیج تاکید کرده بود مداحان اهل بیت باید حسین و یزید زمانه را به مردم معرفی کنند. او گفته بود مداحان باید این را مطرح کنند که چگونه نباید اهل کوفه بود. به گفته او حتی اگر بزرگترین یاران آیت الله خمینی جمع شوند و به سمت انقلاب و ولایت شمشیر بکشند، اگر ما مقابل آنها بایستیم و با آنها مبارزه کنیم، تازه از اهل کوفه یک قدم جلوتر رفته ایم. در شرایطی که اغلب فعالان سیاسی در مورد نحوه برگزاری مراسم عزاداری امام حسین توصیه هایی کرده بودند و خواستار اجتناب سخنرانان و حتی مداحان محرم از پرداختن به مسائل جناحی شده بودند، یک مداح حامی دولت تمام انتقادها به نحوه برخی مدایی ها را رد کرد و بیان کرد که سیاست ما عین مداحی ماست. برخی از کسانی که هر ساله در مراسم عزاداری محرم شرکت می‌کنند می‌گویند امسال همه چیز به سادگی و آرامی برگزار شده. از نشانه‌های سبز محرم و مراسم عاشورا و تاسوعا مثل سال‌های قبل خبری نبوده و همه رنگ‌های سبز به قرمز مبدل شدند. بعضی می‌گویند قبلاً در خیابان‌ها افرادی از هیئت‌ها بودند که به رانندگان اتومبیل‌های سواری پیشنهاد می‌دادند ماشینشان را با پارچه‌های سبز با نوشته یا حسین تزیین کنند، ولی امسال از این پیشنهاد در کوچه و خیابان‌ها خبری نبوده و در نهایت پارچه‌های قرمز و سیاه روی ماشین‌ها چسبانده شده بود. از هیئت‌های عزاداری هم طبق گفته برخی از کسانی که همه ساله به عزاداری می‌روند مثل سال‌های گذشته خبری نیست.
سال محرم واقعا هیئت خلوت بود، یعنی همین خونه بغلی ما همیشه شلوغ می‌شد، یعنی مردم راهشون رو جدا کردن از اینا دیگه، چون می‌بینن اون کسی که مردمو می‌زنه خودش نفر اول تو هیئت داره سینه می‌زنه دیگه.
منم عباس علی لاله باغ علی ساقی تشنه لبم.
به گفته که برخی از شاهدان در طول دهه محرم صدای هیئت‌ها و مداحان بیرون از مساجد به گوش نمی‌رسیده. مداحی ها فشرده، کوتاه و به دور از تصویرسازی و بیان جزئیات مختلف کربلا بوده. بعضی از شرکت کنندگان در عزاداری ها به رادیو فردا گفتند خلوتی خیابان ها، نبود دسته های عزاداری و علم و کتل ها مثل همیشه و بی سر و صدایی مساجد در شب های محرم انقدر عجیب است که به نظر می رسد امسال اصلا عزاداری خاصی برای محرم برگزار نشده است.
جرعه آبی به تفنان برسون یا عباس، قطره ای بر لب اجام برسون مولا عباس.
شاید حتی بدبین‌ترین تحلیلگران سیاسی و اجتماعی که اتفاقات ماه‌های اخیر ایران را به دقت دنبال می‌کنند، نمی‌توانستند تصور کنند نیروهای پلیس و لباس شخصی‌های نزدیک به دولت با حمله به تجمع معترضان در شب تاسوعا و روز عاشورا عده‌ای را کشته و گروهی را زخمی کنند. جمهوری اسلامی که بنابر ادعای رهبران و مقام‌های بلندپایه آن حکومتی بنا شده بر آموزه‌های دینی و شرعی است، قرار بوده تا ام القرای جهان اسلام و الگوی دیگر حکومت‌ها و دولت‌های اسلامی باشد. اما یکباره در شب و روزهای محرم و در اوج عزاداری‌های امام سوم شیعیان به سوی منتقدان و معترضانی که عزاداری برای امام حسین را با شعارهای سیاسی درآمیخته بودند حمله ور می‌شود و تمام آموزه‌ها و بنیان‌های فکری و ایدئولوژیک خود را وامی‌نهد. حمله به مردم در روز عاشورا و اعمال خشونت علیه آنان چنان با هنجارهای جمهوری اسلامی بیگانه و غیر منتظره بود که حتی رسانه‌های رسمی نیز در ساعت‌ها و روزهای پس از درگیری‌های روز عاشورا با سانسور صحنه‌های حمله نیروهای پلیس و لباس شخصی به مردم سعی کردند تا اصل اتفاق را به گونه‌ای دیگر جلوه دهند. اما چرا ماجرای درگیری‌های پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان و هواداران جنبش سبز با تمام درگیری‌های قبل از آن متفاوت است؟ چرا این بار رسانه‌ها و مسئولان رسمی از حمله نیروهای خود به هواداران جنبش سبز دفاع نمی‌کنند و آن را به گونه‌ای دیگر جلوه می‌دهند؟ محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و روزنامه‌نگار مقیم لبنان، در بیان تفاوت‌های بین درگیری‌ها و چالش‌های نیروهای امنیتی و پلیس با هواداران جنبش سبز در ایام محرم و درگیری‌های 6 ماه گذشته آن چنین می‌گوید:
در 6 ماه گذشته جنبش، رهبران جنبش، مقالات منتشر شده در رسانه‌ها همه به یاد جمهوری اسلامی می‌آوردند که ببینید اگر مردم انقلاب کردند علیه حکومت شاه، دلیلش علاقه به حاکمیت روحانیان نبود، دلیلش خستگی از دیکتاتوری بود و اینکه اسلام رو رهایی بخش می‌دونستند و طبعاً روحانیت رو نماینده اسلام. نکنید همون کارهایی رو که دیکتاتوری در دهه‌های منجر به پیروزی انقلاب مرتکب شده بود. اما در 2 روز اخیر ماجرا متفاوت شد، یعنی حاکمیت خودکامگی رو به جایی رسوند که پیشی گرفت از اون چه که در دهه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. پیام آقای کروبی رو ببینید، ایشون میگه که حتی زمان شاه هم حرمت عاشورا محفوظ بود و در سال 42 شاه به خاطر حرمت عاشورا مردم رو تحمل کرد. اینها با کاری که دیروز و پیروز کردند این صد رو هم شکستند و در واقع چیزی رو به نام خودشون به ثبت رسوندند که حتی میشود گفت که در تاریخ ایران سابقه نداشت و من فکر میکنم به لحاظی حتی از دوران رضا خان متفاوت بود. من این رو مهمترین تفاوت روز گذشته با 6 ماه گذشته میتونم.
آقای اکبرین، چگونه میشه نظام و رژیمی که بنیانهاش رو بر آموزه‌های دینی و مذهبی استوار کرده تمام این بنیانها رو نادیده میگیره و در شب و روزهایی که نسبت به نگاه داشتن حرمت اونها بسیار تاکید شده به مردم منتقدان و معترضان حمله میکنه؟
نکته اینجاست که تا به حال به دلیل خودکامگی نظام جمهوری اسلامی و عمل کرده بد نظام ولایت فقیه، انتقادات بر محور این میچرخید که ولایت فقیه ناکام مونده در اجرای عدالت و اداره حکومت و تأمین کرامت انسان ایرانی و اینها نشان دهنده ناکارآمدی فقیه هست برای اداره حکومت، چون فقیه میتونه با استناد به آراء فقهی حقوقی از مردم رو سلب بکنه. و حالا بماند که فقه عین دین نیست و قرائتی از دینه، ولی به هر حال انتقاد این بود که فقه ناکارآمده به دلیل اینکه دست فقیه رو برای سوء استفاده از بعضی از آراء باز می‌ذاره. برای نخستین بار من توجهم جلب شد به اینکه اون چیزی که داره اتفاق می‌افته حتی ناشی از ولایت فقیه و آموزه‌های فقه موجود هم دیگه نیست. یعنی حتی فقه موجود رو که متهم می‌شد به اینکه امکان سوء استفاده ازش وجود داره هم دیگه اجازه نمیده این فقه موجود به حکومت کنونی که دست بچنین کارهایی بزنه. ما در فقه 2 آموزه مسلم داریم، در همین فقه موجود، همین فقه سنتی، 2 آموزه مسلم داریم که هر 2 آموزه شکسته شده و هیچ توجیهی براش وجود نداره. به عنوان یک دین‌پژوه دارم عرض میکنم: یک، اینکه حرمت دماء انسان، حرمت خون انسان، یعنی در فقه تمام توجیهات به کار گرفته میشه تا آخرین راه ریختن خون باشه، اون هم در فرضهایی مثل قصاص یا اعدام کسی که ثابت بشه که او جنایتی علیه بشریت مرتکب شده. کدوم یک از این معترضان عزاداران جنایت علیه انسان و جامعه مرتکب شدند یا مشمول حکم قصاص میشن؟ یعنی مسئله حرمت خون به کلی فراموش شده و تبدیل شده به یه چیز عادی. و از اون عجیبتر این که در مقابل خونهایی که در گذشته ریخته شده نه تنها پاسخی داده نشده، بلکه تا حتی عذرخواهی هم نشده. ماجرای کهریزک که حتی خود نظام اعتراف کرد که اونجا شکنجه شده و آدم کشته شده. خب چه کار کردید شما برای این خونخواهی؟ هیچ کاری نکردن، هیچ اقدامی انجام ندادن. این نکته اول که مسلما مخالف فقه من. نکته دوم مسئله ماه حرام پیش از این در خود عاشورای سال 61 هجری شکسته شد. یعنی اون زمان یکی از انتقاداتی که به حکومت یزید وارد بود این که تو نمیبایست در ماه حرام خون میریختی و اونها رو مجبور به جنگ میکردی. امام حسین هم وقتی دید که راهش نمیدن به کوفه، گفت بذارید من برگردم، من با هیچ کس جنگ ندارم، البته بیعت هم نمیکنم. وقتی حکومت یزید مجبورش کرد به جنگ، این انتقاد از سوی دینداران عالمان دین مطرح شد که یزید هیچ بهره ای از دینداری نداشت، نه فقط به خاطر اینکه انسان میکشه، بلکه به خاطر اینکه حتی مسلمات فقه هم ندیده میگیره. من فکر میکنم اون چیزی که داره اتفاق میفته دیگه حتی حاصل فقه هم نیست، بلکه حاصل یک خودکامگی افسار گسیخته است که رهبری و پیروانش دچار اون شده.
آقای اکبرین، در ساعت‌ها و روزهای پس از اتفاقات عاشورا شاهد این هستیم که رسانه‌های رسمی و مقامات بلندپایه امنیتی و پلیس ایران به نوعی تلاش می‌کنند تا درگیری‌های تاسوعا و عاشورا رو به اغتشاشگرانی نسبت بدن که قصد داشتن تا مراسم عزاداری امام حسین رو برهم بزنن. پرسش اینه که حتی اگر فرض رو بر این بگذاریم که پلیس یا نیروهای بسیج و لباس شخصی در این شب‌ها و روزها کسانی رو کشته یا مضروب کردند که به قول اونها اغتشاشگر بودن یا حرمت‌های عاشورا و مراسم عزاداری رو شکستند، آیا این مجوز در فقه اسلام وجود داره که در ماه حرام به منتقدان، معترضان یا اغتشاشگران حمله بشه؟ آیا سابقه این چنینی در تاریخ اسلام ما سراغ داریم که منتقدان حکومت اسلامی یا حتی کفار رو در ماه حرام بهشون حمله بشه و اونها رو مضروب بکنن، زخمی بکنن یا حتی بکشن؟
اصلا بحث ماه حرام نیست. ما از ماه حرام هم که حرف نزنیم، دو تا توجیه دارن میکنه. یکی اون چه که تلویزیون شروع کرده و کارناوال عصر عاشورای سال 76 رو مجددا کلید زده. گزارش های تلویزیون ایران پخش شد مبنی بر این که کسانی قصد شادی و سوت و کف و اینها در روز عاشورا داشتن. بسیار. اصلا ما فرض میکنیم چنین اتفاقی افتاده باشه و فرض میکنیم گروهی اغتشاشگر اومدن و میخوان فعالیت هایی رو برای به هم زدن مراسم صورت بدن. در کجای شریعت و در کجای تجربه های حکومت در دوران جدید پاسخ سوت و کف زدن و حرمت عاشورا رو شکستن به ادعای شما بر فرض درست بودن و یا پاسخ اغتشاش گروهی که شما مدعی هستید اندکه کشتار سر و سر کشوره؟ این چه توجیهی است که شما دارید میکنید؟ ما تو تبریز کشته دادیم، تو تهران کشته دادیم، تو شهرهای مختلف صدها زخمی دادیم، هزاران زندانی داریم در 6 ماه گذشته که در یک قلمش سخنگوی شما گفته 4000 نفر. حتی اگه اون توجیهات درست باشه، ماه حرامی هم وجود نداشته باشه، نه به لحاظ قانونی در هیچ جای دنیا چنین رفتاری رو میکنند و نه به لحاظ شرعی مجوز دارن که چنین کاری رو بکنن. ضمن اینکه شما از من میپرسید که آیا در اسلام چنین چیزی رو داریم؟ ما در حکومت امام علی که یه مصداق بارز حکومت دینی است، در تمام دوران حکومت امام علی هیچ منتقدی نه اعدام شد نه بازداشت شد. حتی اون منتقدی که در حضور امام علی و اصحابش به امام علی فحش میداد و اصحاب میخواستن حتی تعرض کلامی بهش بکنن، امام اجازه نمیداد و میگفت که جواب فحش رو با فحش ندید. یعنی این مقدار کرامت اخلاقی رو ما تو متون دینیمون داریم. الان که اصلا بحث اسلام هست، بحث کرامت اخلاقی است، به نظر من باید کل ماجرا رو بر اساس تجربه های لنینی، استالینی و هیتلری تحلیل کرد. اصلا نباید وارد مقولات دینی شد. خود اینها هم دیگه آرام آرام توان توجیهات دینیشون رو از دست دادن، به همین دلیل حتی دچار فلج ایدئولوژیک شدن. یعنی در سالهای اخیر به لحاظ ایدئولوژیک اگر توجیه میکردن و در 6 ماه اخیر هم اگر توجیهات ایدئولوژیک داشتن، حتی به لحاظ ایدئولوژیک هم اونا دیگه فلج شدن.
آقای اکبرین، به نظر میرسه که اتفاقهای روزها و شبهای تاسوعا و عاشورا از هر حیثی در جریان جنبش اعتراضی که از 6 ماه قبل آغاز شده یک نقطه عطفی به حساب میاد. شما فکر میکنید از این پس چه آینده ای رو میشه برای جنبش سبز از یک سو و هواداران دولت و حاکمیت از سوی دیگه متصور بود؟
اگر تا به حال کسی تردید داشت در اینکه آغاز پایان حکومت رو ما شاهدیم، در دو روز گذشته با اتفاقاتی که افتاده دیگه نباید تردید بکنه. پایان این حکومت آغاز شده و تمام نشانه های تاریخی موجود برای اینکه یک حکومت سقوط کنه رو ما در سالهای گذشته عموماً در ماه‌های گذشته خصوصاً و در دو روز گذشته بالاخص دیدیم و متاسفانه راه بازگشتی هم برای حکومت من نمی‌بینم.
با شنیدن این گفتگو ویژه برنامه رادیو فردا نیز به پایان می‌رسد. تا فرصتی دیگر شب و روز بر شما خوش.
گزارش ویژه رادیو فردا را می‌شنیدید که این هفته اختصاص داشت به رخدادهای دو روز اخیر ایران. برای شنیدن مجدد این گزارش ویژه وعده شما با رادیو فردا مجله نیمروزی سه‌شنبه در ساعت 13. مجله نیمه شب در اینجا به پایان می‌رسد. تا چند ثانیه دیگر شنونده گزینه